بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در تفسیر این آیه شریفه به این جمله رسیدیم: لنظهرهم على الدین کله. عرض کردم که اینجا در این که مراد از این لنظهرهم على الدین ضمیر به چی برمیگرده؟ آیا ضمیر به رسول برمیگرده؟ با توجه به این که در اول آیه داره هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، خداوند اون کسی که رسول خودش رو با خدا که خدا رو تفسیر کردیم و دین حق با بینات و حجج و معجزات و دین حق فرستاد تا این که یظهره، یعنی ضمیر به رسول برگرده. اگر ضمیر به رسول برگرده معناش اینه، یعنی ینصره علی اهل الادیان، اون ادیانی که در زمان خود پیامبر صلوات الله علیه بودن، خداوند انقدر بینات و معجزات و حجج و این دین کامل رو در اختیار پیامبر قرار داد تا بر اهل همه ادیان غلبه پیدا کنه. اگر ضمیر به رسول برگرده، باز دو تا معنا در اینجا احتمال داده میشه. یک معنا این که پیامبر در اختیارش انقدر حجج، ادله، براهین و همچنین دین کامل بوده که با وجود این حجج و ادله اصلا بر همه ادیان زمان خودش غلبه پیدا کرده، که ضمیر به رسول برگرده و یظهرهم به معنای ینصره هست. باز اینطور معنا میشه خداوند در اختیار رسول خودش انقدر حجج، ادله، براهین قرار داد تا این که بر اهل ادیان خودش در زمان خودش نصرت پیدا بکنه. این یه معنا برای و اگر با ضمیر به رسول برگرده، احتمال دوم اینه که یظهره به معنای یعلمه، خداوند انقدر براهین و حجج و ادله در اختیار پیامبر قرار داد که با اینها اطلاع به همه ادیان پیدا کرد. ببینید چقدر معنا فرق میکنه. بنابراین که ضمیر به رسول برگردد، دو تا معنا میشه آید. یه معنا این است که با این ادله میتونه بر اهل ادیان زمان خودش غلبه کنه. معنای دوم این که اگر معنای اول رو گفتیم، یظهر به معنای چی میشه؟ ینصر. اگر معنای دوم رو بگیم، معنای دومش غلبه بر اهل ادیان نیست، خدا اینقدر در اختیار پیامبر فراهین ادله قرار داد که با مجموعه این براهین و دینه هم اطلاع کامل بر همه ادیان پیدا می‌کنه. بحث غلبه بر ادیان و اهل ادیان نیست، اطلاع کامل پیدا می‌کنه بر اهل ادیان، بر ادیان، به حیث این که هیچ چیزی در هیچ دینی نیست که بر پیامبر ما مخفی باشه. خب این دو تا معنا در فهم شما ضمیر رو به رسول برگردونید. احتمال دوم در مرجع ضمیر لیظهره، ضمیر به دین برمیگرده. و من لدی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره، یعنی لیظهر دین را. کلمه دین نزدیکتر به ضمیر در ادبیات خوندید که مرجع همیشه اقرب به ضمیر باید باشه. هم اقرب، هم میشه گفت مثلا سیاق آیه با این معنا نزدیکتر. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهر دین را، دین خودش رو اظهار بکنه. علت دینه، کلمه اظهره به لغت مراجعه کنیم، باب افعال اظهره اگر با کلمه علا هم متعدی بشه، خودش که متعدی هست باب افعال، اگر با کلمه علا آمد اظهره علی یعنی غلبه علی، یعنی غلبه طلب پیدا کردن، تفوق پیدا کردن، پیروز شدن. یعنی خدا کسی است که به پیامبر خدا بینا ادله براهین رو داد، دین حق رو هم فرستاد. خب هدف خدا چی بوده؟ هدف خدا جلسه اول هم عرض کردیم، هدف پیامبر خداوند نبود فقط مردم جزیره العرب مسلمان بشه، هدف این بود که دین اسلام بر همه ادیان غلبه کنه. پس ببینید این لیظهره علی الدین کله چند معنا پیدا کرد؟ بله سه تا معنا پیدا کرد. اگر ضمیر رو به رسول برگردونیم دو تا معنا داره، دو احتمال داره. اگر ضمیر رو به دین برگردونیم یه معنای دیگه داره. خب حالا باید ببینیم کدام یکی از اینها اقربه، کدام یکی از اینها اظهره. همیشه در آیات شریفه وقتی احتمالاتی در آیه داده میشه، باید اون کدام یکی از این احتمالات قرائن داره، شواهد داره و اون رو ما بیاییم عرض بکنیم که عرض بکنیم. این احتمال که ضمیر به رسول برگرده، اولا گفتیم که از نظر مرجع ضمیر بعیده، ثانیا چی؟ سیاه میدونی توضیح بدی شما اصلا سیاه یعنی چی؟ خوب هر میدونی؟ خب اون وقت سیاه در قرآن قدیمیت داره؟ ببینید چیا این همین نقطه علمی خیلی خوبیه. قرنی چیا یه قرنی دائمی نیست. شما ببینید آیه تطهیر یوریدون لا چیه دنبالش؟ لیوزه به هم کما رشت اهل بیت. این آیه تطهیر مربوط به اهل بیت علیه السلامه و قبل این آیه و بعد این آیه مربوط به زنهای پیامبره. خب اونجا چطور سیاه کرده میگرد نداره؟ این رو ما در اصول اونجا بحثش رو مفصل کردیم. در قرآن سیاه همیشه نمیتونه قرینه باشه، گاهی قرینه دیگر باشه. اصلا قرینه سیاه یک قرینه دائمیه نیست. ما روایاتی در مورد قرآن داریم از ائمه رسیده که چه بسا یک آیه اولش در یه موضوعیه، وسط آیه در یه موضوع، آخر آیه در یه موضوع سومیه. حالا سیاق علاجه قریب محکمی نمیشه باشه. اینو در علم اصول دارم آنهایی که انشاءالله برسن خارج و در اصول رو بخو اینها اونجا با استادتون صحبت کنید و بحث بکنید. به نظر ما سیاق قرینیت نداره، خصوصا در قرآن. در قرآن، قرآن یک کتاب خاصیه. قرآن یک کتابی اصلا از فرقهای اساسی بین قرآن و سایر کتب همینه. انسانهای معمولی، عالمان، اینا وقتی یه مطلبی رو میگن مطالب بعد چاره ای ندارن که او رو قرینه برای این قرار بدن، این رو قرینه برای او قرار بدن. اما قرآن این چنین نیست. رضا در خصوص قرآن ما سیاق رو برایش قرینیت قائل نیست. حالا غیر از این میگیم که ضمیر باید به اول برگرده. نکته دوم که این احتمالی که ضمیر به رسول برگرده روی مقداری دور میکنه این ولو کره مشرکونه. ببینید گفتیم اگر زمین به رسول برگرده تو تا معنای اولش این است که ینصره علی جمیع اهل ادیان. معنای دوم این است که یعلمه جمیع الادیان. خب این مخصوصا معنای دوم بگیم خدا همراه با پیامبر براهین ادله دین اینها رو فرستاده تا اینکه پیامبر در همه خصوصیات ادیان آگاهی پیدا بکنه. خب اگه پیامبر آگاهی پیدا کرد ولو کرده مشرکون یعنی چی؟ این ولو کرده مشرکون یک نقطه بسیار ضعیفی درش وجود داره و آن این است که مشرکین دارن میبینن دین اسلام به تدریج داره غلبه پیدا میکنه، نه اینکه در یه زمان واحد برن زمان خود پیامبر به وسیله پیامبر آمد و تمام بشه. ما اگر زمین رو به رسول برگردوندیم یعنی نصرت مربوط به خود پیامبر میشه، غلبه مربوط به خود پیامبر میشه. این ولو کره همونش به هم دیگه معنای خیلی روشنی پیدا نمی کنه. مشرکین دارن ملاحظه می کنن در طول تاریخ که دین اسلام را غلبه پیدا می کنه در سایر ادیان. رضا اینطور نیست که بگیم خدا در این آیه اومد بگه یه چیزی در اختیار پیامبر قرار داد مشرکان بدشون اومد. اگر زمین رو بخواهیم به رسول برگردونی نتیجه میشه. اما اگر زمین رو به دین برگردونی، یک کار استمراریه، یعنی سنت خدا، اراده خدا بر این تعلق پیدا کرده که دین اسلام را در همه ادیان غلبه بده، این چیزیست که مورد کراهت مشرکین بوده. زلا یه پیامبر در یه زمان بیاد بعدم بره، خب خیلی برای اونا میشه کار نیست. مشرکین اونا که همین با توحید و با دین مخالف هستن، اگر بفرمون سنت خدا این است که بر دراز مدت حالا در نوع 1000 سال 2000 سال 5000 سال رو نمیدونی که قدم هست، به جایی که رسید که دین اسلام قرار پیدا نکنه. خب به نظر اون است که همین معنای زمین دین در گرده این یه معنای ظاهرتر و روشنتر است تا به رسول برگرده. من اون اقلامه در کتاب المیزان فقط میفرمند زمین به رسول برگرده دلیله، اما اینکه بعضی گفتشونه برمودن این احتمالاتی هم که اگر زمین به رسول برگرده دو معنا اونجا موضوع میشه اینها ذکر نکردن، فقط دلیله که زمین به رسول برگرده. خب تا این جا آیه شد اومد نسی هر سال رسول را به خدا و دین حق لیود هرمو از دین کله. حالا باید این نظر عرض بکنیم، این یود هرم یعنی یود هرم با منطق و اشتدلال و برهان، یود هرم یعنی با منطق با قرآن با دلیل، یا نه یظهر با قهر و قلبه و وضوع. کدوم یکی از این معانی از آیه شماره میشه؟ بله با قرآن. چرا بالاخره هر مقام بزنیم باید دلیل بزنم بگیرید چرا باید مشکلی با هر دوست داده داریم؟ مشکلی اگر این دلیل اسلام قمیده ناراحت میشن، اگر این مصطفیم ما بزرور از ما قدر بگیری آمدن ناراحت میشن، هر دوست دوست داده داریم. بله؟ احسن اسمی رو چی بگذارم؟ ما یه قمیده کنیم مزدر استبداد و نام قمیده بودید با موضوع توی آیه باید ببینید که قلیه مناسبت و با موضوع چیه؟ آیه اولش که حمد کردی هر سلام رسول همون بید و خدا و دین هم اصلا آیه بخشی از زور و قلبه و هر بیچارت قهر و اینها دارد قهر و اینها دارد. اسلام مرکب است، پیامبر دو چیز همراهه، یکی خدای دیدن و اینا خدا و دین هر طرف می شوند که اسلام بر همه ادیان قرار پیدا بکنه. یعنی ما باشیم و این آیه به هیچ وجهی نمیگه که یه زمانی میاد دین اسلام با زور با قدرت و همه اعیان قبل پیدا میکنه. نه، اسلام رو اگر ما منتشر بکنیم، اسلام رو اگر باز بکنیم برای مردم و اون چه که همراه پیامبر بوده از ادله و براهین و معجزاتی که پیامبر همراه خودش آورده اینها رو بیان کنیم برای مردم، اسلام بر همه اعیان قبل پیدا میکنه. پس این میشن گاه ها بعضی ها در منبر یا جایی دیگه این یوزهرمان را به معنای اهمی شود که زور و قدرت اسلام و اینا، نه اسلام و قریبه مناسبت و این موضوع، این یوزهرن دنبال اون به خدا این هست هر شمه رسول اون به خدا قدیر هست لیوزهرن. پس معلوم شد که انقدر دین اسلام از منطق محکمه که خودش خود به خود غلبه پیدا میکنه بر همه یعنیان. خب حالا نقطه مهم این است که نتیجه غلبه بر همه یعنیان چیه؟ و اگر ما این نقطه رو فهمیدیم یه آیه برای ما روشن میشه که مقصود از آیه چیه. اگر ما بیاییم بگیم ضمیر به دین برمیگرده، یوزهره به معنای اون است که با منطق و استدلال، خب این غلبه پیدا میکنه بر همه ادیان، نتیجه غلبه این است که کثیری از مردم مسلمان میشه، نتیجه غلبه این است که ادیان و پیروان ادیان دیگر دست از اون ادیان برمارن و مسلمان بشن. خب زمان خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این اتفاقی اون زمانی اتفاق که نیفتاد، تا زمان ما که 1429 هست که برای الان هم میبینیم ادیان دیگر در اسلام چی داره؟ غلبه داره. پیروان ادیان دیگر نزدیکتر از همه بیشتر است و سایر ادیان. حالا اسلام رو به عنوان دین دوم بارو مطرح میکنه از آن. خب پس غلبه پیدا نکرده. پس آیه میگوید یک زمانی باید باشه و فراغ برسه که دین اسلام بر همه اعیان غلبه پیدا کنه، به طوری که اکثر مردم واقعا مسلمان باشه. حالا از آیه نمیتونی بفهمید اون زمان همه مردم مسلمانه، نه، یه زمانی که اسلام سیطره پیدا کنه. چون توی روایات در زمان ظهور داریم حتی بعضی ها برای مدینی بودن خودشون باقی میمونن، باقی میمونن، اما دین اسلام دین خلبه پیدا کرده. چون این نکته رو بدونید که بعضی از مردم از نظر فکری انقدر ضعیفن که اگر یه چیزی در ذهنشون رفت امکان ندارن که بیرون بره ذهنشون، چون به قدری از نظر فکری تنزل دارن که حالا اینا رو دیگه حالا خوش واگذار می‌کنن. اونی که یه خورده ای بهره عقل و خرد و منطق داره اسلام رو بلا فاصله می‌پذیره بدون هیچ تردید. پس نتیجه آیه این شد، آیه داره صحبت از یک نتیجه ای می‌کنه که هنوز واقع نشد. آیه خودش ببینید ما تا حالا هیچ روایت رو نخوندیم در ذیل آیه، ما در خود آیه رو معنا کردیم. آیه داره صحبت میکنه از یک عقیده ای که هنوز واقع نشده و خبر میده از یک غایت و هدفی از اهداف خداوند تبارک و تعالی که لجزه رو از دین کله هست. و از همین آیه که میگه ولاکن المشرکون، یعنی در همین زمان هم یه عده مشرک هستن که نسبت به این معنا شراحت داره. این استدلال به آیه را آنچه که از آیه فهمیده میشه، همیشه در آیات شریفه دو مقام باید درست بشه. یکی این که ما باشیم آیه بیرد چی میفهمیم و البته گاهی ما نمیشه گاهی می کنه. محلل دوم این است که بریم ببینیم روایاتی که در ذهن این آیه آمده اونا چی دلالت کنند. خب ما از آیه رو فهمیدیم، میگیم باید زمانی بیاد. البته آیه میتونه نشتاق جمع آیه نگرد اون زمان چیه، میگه یه زمان میاد دین اسلام به همه ادیان غلبه پیدا میکنه، سیطره جهانی با دین اسلام. حالا این سلام روایات، این روایات چه چیزی رو دلالت داره؟ حالا قبل از اینکه باز وارد روایات بشیم، این عبارت مرحوم طبرسی در مجموع بیان ببینید، بالاخره مفسرین هر کدوم فکر رو استدلال ذهنی خودشون مطالب رو ذکر کردن. می‌فرماید معنای آیه این است که بعد از که لیوز جرمو رو میارن به همه طبرسی، میگه معناه لیوز دین الاسلام علا جمعی الانیان به نهود جهد و قلب از قهر لها هشت سالهای از ما علا جمعی دین الاسلام علا ولا یعنی روحبون اهل الاسلام بالحجه و هم یعنیمون اهل مسائل الادیان بالحجه. خب ببینید این بالحجه درسته، اما برقلب و قهر از خود شما آوردیم؟ کجا را آقای بحث قلب و قهر داره؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. کجا را آوردن که اسلام با قهر و غلبه بر بقیه ادیان تفرق پیدا کنه؟ بنابراین از بیان ما ذکر کردیم اشکال مرحوم، اشکال تفسیری که مرحوم طبرسی فرمودن این هم روشن میشه. خب حالا من سراغ روایات، روایات مختلفی در ذهن این آیه شریفه وارد شده. اولین روایات رو از امیر المؤمنین علیه السلام بخونیم که این روایت هر که در مجموع بیان آمده، در تفسیر عیاشی آمده، در تفسیر صافی مرحوم صافی آمده، در تفسیر برهان آمده، در اکثر کتب آمده. هر زدی وقتی همین آیه رو خوندن، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، هر زد سوال کردن از اونها که جنابشون بودن، فرمودن هر بعد ذلک، آیا از ذهر بعد ذلک، آیا خداوند ظاهر کرد؟ اونا آیه رو با همین آمدن پیامبر و عرض که همون کارهای پیامبر رو ها برخورد با مشرکین زمان خودش گفتن نه همه پیامبر قاله چند حضرت همون حدیث فرق لگی نفسی به یده حتی لا تحت با قریت ها الا و یونا دافی ها به شهادته الله اله الله بکرمن و شیعا. امیر المؤمنین فرمود که این لیوز جرهو و به ظهور این کلام و این آیه زمانی که هیچ روستایی باقی نمیمونه الا اینکه در اون روستا شهادت الله اله الله در صبح و در شب اونجا بلند بود. مردم اونجا یه در هر روستای مسجدی داخل باید باشه و مردم اونجا تنی شهادتی رو بده. این یه روایت. باز نظیر این روایت رو از امام باقر علیه السلام داریم، باز اینا در تفسیر عیاشی این رو ذکر کرده. حضرت وقتی این آیه رو سوال کردن از حضرت، حضرت فرمودن که یکون رو اندایت با اهدان الا حقر و به محمد انسان با باقر. احدی باقی نمیاد مگر اینکه به رسالت پیامبر ما اقرار کنه. حالا ببینید این معنایش نیست که همه مسلمان بشن. اگر قالب هم بشه باقی تنبیه درسته. اون وقت نکته مهم که آن ما بندن اگر توفیق داشتیش اشاره میکنیم، یکی از آیاتی که مسئله رجعت پیامبر و امه باش اثبات شده به کمک روایات. ببینید ما آیه را هرچی خودمون روش فکر کنیم چیزی به نام رجعت نمیتونیم بفهمیم. در جلسه گذشته گفتیم این آیه که ظهور روشنی در قیام آخرین حجت خدا داره، گفتیم از آیه ما خاتمیه همیتونیم استفاده کنیم. به نظر ما خیلی خوب میشه استفاده شده، بنابراین که من ندیدم جایی این رو ذکر کرده باشم. از آیه خاتمیت پیامبر رو هم به خوبی میشه استفاده کرد، دلیلش رو در بحث گذشته گفتم. اما ما باید آیه رجعت پیامبر و ائمه رو میتونیم استفاده کنیم؟ نه. اما به کمک روایات این نکته قابل استفاده است. در همین روایت هم کرده اشاره به رجعت هم کرده. در تفسیر علی بن ابراهیم قمی این روایت هم اونجا آمده، آیه که ذکر شده فإنها نذرت در آخرین حجت هست، حجت دوازدهگانه. یعنی اصلا گفتن مورد نزول آیه و تأیید آیه مربوط به قیام حضرت حجت علیه السلام. خب بعضی از روایات گفتن مورد این آیه حین خروج عیسی ابن مریمه. مفسرین امامیه تماما و جمعی از مفسرین عامه گفتن این آیه مربوط به حضرت حجت صلوات الله علیه. علمای اهل سنت بعضی هاشون گفتن همینطور، بعضی هاشون دو احتمال دادن. گفتن چون اونا قبول دارن که همه ایسا زنده، گفتن این هم خروج ایسا. قرطبی هر دو احتمال رو داره، گفته یا همین ایسا یا از شبه که خروج اونها تحقیل به مهدی صلوات الله علیه دارن. حالا اون صحابیان مهدی که ما میگیم خیره به مهدی که شما میگیم، در همین جا قرطبی اصلا تحت تعبیر کرده که دو احتمال در این آیه هست، یکی نزول حضرت عیسی، یکی هم خروج حضرت مهدی. این قابل جمعه، چون ما میگیم در آخر الزمان حضرت عیسی از آسمان برمیگرده به زمین و اصلا من در یکی از صحبتها هم گفتم یکی از بحثهای خیلی مهم در تنزیه مهدویت این است که چه تناسبی هست بین نزول حضرت عیسی و قیام حضرت مهدی. شاید یکی از وجود تناسبش همین باشه که چون غالب مردم پیرو مسیح زدن، باز دوباره حضرت عیسی رو خداوند برمیگردونه که به اونها بگویم دین که من آوردم حالا همه باید از حضرت مهدی تبعیت کنیم. که همه شون برگردن به اسلام. علایم قابل جلب این رو که زمان نزول حضرت عیسی با زمان خروج با زمان قیام حضرت مهدی هم تا فاصله زیادی داشته باشه، فاصله خیلی کم، فاصلهش بسیار کم، در یک زمان واحد هست. بنابراین اینا قابل جلب این رو که هم خروج حضرت مهدی و نزول حضرت عیسی ازا منافاتی به اینها وجود نداره. ما روایات دیگه هم در این زمینه داریم که ما خودتون مراجعه کنید پس ملاحظه فرمودید. این آیه شریفه ما باشیم و خود آیه به خوبی از استفاده میکنیم. آیه داره خبر میده از یک قضیه ای که واقع نشده در یک زمانی واقع میشه. روایات اون زمان رو تنبیه کردن به زمان قیام حضرت مهدی صلی الله علیه و در نتیجه این آیه یکی از محکمترین آیات میشه مسئله قیام حضرت رو دلالت داره. این بحث این آیه تمام اون جلسه ای که بود و حتی همین جلسه بعضی از آقایون مثلا بحث بسیار سنگینه. عرض میکنم که اگر بید آقایون این چنینه خود بیان بکنن ما هدف اصلیمون این است که شما شنگاه و محترم آدم بایزانی حالا هم بودا مشهوری به درکه من کمانیش اطلاع دارم بعد درسی شما برنامه های شما میدونم بحثتون هم بسیار پر هست و این جلسه واقعا هیچ دعایی هیچ هدفی درش هیچ امرانی که ما بکنیم یه قرمی هم در این جهات علمی شما برداریم. یعنی برا خود من از جهت بحث بحثم بسیار زیده و بحثم های با رو خنجنبه ها به کارهای بخواهی هم هست. آقایون اگر نظری داشتن پیشنهاد داشتن دلیم که خدمت حضرت آقای لطفی بدیم تا بخواهی مفید باشه. اگر یه همین بحث خمسه کننده ببینید بحث سنگینی یا بحث ضروری تایی به مهدون بیا من به ذهن هم رسید بحث قرآنیه مثلا بحث به بحثانیه بحث روز هم هست که فرمی که اونجا اینشالا بشید میبرید بتونید بعضی از این مواحث رو دنبال کنید. علاقه کنید نحوه روش تعلیم تفسیر قرآن که قرآن چجور رو هم تفسیر کرد، چجور ذهن هست، چجور با کلمات آیات باید در کمار در قرآن کرد. حالا اولیان اگر با قرآن نظری داشتن خدمت رو برای دکتی بگن و عرض می شود که گفتم هدف ما فقط همین هست و لیسه مولا فصل الله علیه.